فقیه و اصولی نبود، بلکه با کلام وحی و تفسیر قرآن و فلسفه اسلامی هم آشنایی داشت.
ایشون علاوه بر مباحث فقهی و اصولی در مباحث فلسفه و تفسیر از مرحوم علامه طباطبایی سالیان متمادی رو استفاده کردند و احاطه ایشون بر مباحث فلسفی در بحث‌های اصولی که مرتبط به مباحث فلسفی هست ما کاملا ملاحظه می‌کنیم و نسبت به مباحث قرآنی تبحری که ایشون در تفسیر قرآن داره و اون دقت‌هایی که ایشون در آیات شریفه قرآن داره همین هم در بحث‌های فقهی و اصولی ایشون برای ما مشهوده.
آنان که تلیعه بهاره،
آنان که تلیعه بهاره، آنان که تلیعه بهاره، فریاد بلند روزگاره، فریاد بلند روزگاره،
گل بانگ شریعه فروتن، گل بانگ شریعه فروتن، نجوای زلال جوی باره،
برنامه ستارگان دانش رو از رادیو معارف میشنوید. آیت الله فاضل لنکرانی از ابتدای مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه در دهه 1340 شمسی از اقدامات ایشون حمایت میکرد. وی مباحث سیاسی رو در چارچوب مسائل حوزوی دنبال میکرد، به نحوی که عضو گروهی از استادان حوزه علمیه قم شد که بعدها با عنوان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شدند. پس از فوت آیت الله حکیم در سال 1349 شمسی 12 نفر از روحانیون طرفدار امام تصمیم گرفتند به طور علنی مرجعیت امام رو به اطلاع مردم برسونند. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی نیز از جمله افرادی بود که این بیانیه رو امضا کرد و در چند سطر درباره صلاحیت رهبری ایشون نوشت: بسم الله تعالی، صلاحیت علمی و تقوایی حضرت مستطاب آیت الله العظما آقای خمینی مد ظله العالی برای مقام شامخ مرجعیت تقلید و حفاظت از حوزه اسلام و حمایت مسلمین محرز و بدون تردید است. این بیانیه در اون دوران تأثیر بسزایی در تداوم نهضت امام خمینی بر جای گذاشت. حضرت آیت الله فاضل لنکرانی به منظور حمایت از نهضت امام خمینی در بیشتر اعلامیه‌هایی که در این باره منتشر می‌شد مشارکت داشت و به همین دلیل چند بار ساواک ایشون رو دستگیر و تبعید کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی به امر امام خمینی مدتی مسئولیت دادگاه انقلاب شهرستان قم رو بر عهده گرفت. سپس به عنوان نماینده استان مرکزی در نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری حضور یافت. ریاست 10 ساله بر شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم از مهمترین خدمات ایشون به حوزه های علمیه بود. پس از رحلت آیت الله عراکی، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله فاضل لنکرانی رو به عنوان یکی از مراجع مسلم تقلید معرفی کردند. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی علاوه بر تأسیس مرکز اعزام مبلغ برای ترویج مکتب تشیع و تربیت فقیهان و مجتهدان، مرکز فقهی ائمه اطهار رو که مرکزی آموزشی پژوهشی تأسیس کرد. این مرکز یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی دفتر حضرت آیت الله فاضل که امروز به تبلیغ و ترویج معارف ناب شیعه می‌پردازد. حجت الاسلام حبیبی تبار از مسئولان دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی:
یکی از کارهای بزرگی که مبتکر اون مرجع عظیم و شان حضرت آیت الله فاضل لنکرانی است تأسیس مرکز فقهی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هست که وظیفه عمده او گزینش مستعدترین طلاب حوزه علمی است و حمایت مادی و معنوی از اونها برای اینکه با فراغ بال بتوانند انشاءالله به مرتبه بلند اجتهاد نائل بشن. یکی از مشکلات این بود که در حوزه طلاب با استعدادی پیدا می شدن که اینها گاهی مشکلات مالی داشتن، گاهی نمی توانستن دسترسی پیدا بکنن به اساتید بزرگواری که وقت لازم رو برای اونها بگذارن. الحمدلله با تأسیس این مرکز فقهی طلاب مستعد و با انگیزه شناسایی شدن و گزینش شدن و الان چند سالی است که مشغول فعالیت هستند که آثار بسیار خوبی هم از خود به جای گذاشتن. پایان نامه هایی که نوشتن، مقالاتی که نوشتن، مسائل فقهی که اونجا تحقیق شده، از جمله کتاب بسیار با ارزش احکام اطفال که چاپ شده از این مرکز الان بیرون آمده.
عزیزان، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی تألیفات زیادی از خود بر جای گذاشتن که به برخی از اونها اشاره میکنیم. تفصیل الشریعه، شرحی عربی بر کتاب تحریر الوسیله امام خمینی رحمت الله علیه. این کتاب یک دوره کامل فقه و جدیدترین آراء فقهی در اون بیان شده. مدخل التفسیر مشتمل بر بحث‌هایی درباره اعجاز، تواتر و عدم تحریف قرآن. حاشیه بر عروة الوثقی به زبان عربی. آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام و کتاب عصمت انبیا. حضرت آیت الله محمد فاضل لنکرانی سرانجام پس از تحمل مدتی عارضه قلبی در 26 خرداد 1386 مطابق با اول جمادی الثانی 1428 قمری دار فانی را وداع گفت. پیکر این مرجع بزرگوار دو روز بعد در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر روی دوش مردم قدرشناس و ولایی کشورمان در قم تشییع و در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
اگر انسان در هر مسئله ای خدا را حاکم، حاضر، ناظر ببینه و طرف حساب قرار بده، این به خودش اجازه نمی دهد که برای رفاقت ها، برای رسیدن به مقام ها، حتی برای رسیدن به مرجعیت که خب یک مقام شامخ الهی و اسلامی است، نباید عرض می شود که این ور و اون ور بزنه، نباید خدایی نکرده زد و بند داشته باشه.
در پایان برنامه امروز به روان علمای دین و ستارگان علم و دانش به ویژه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی درود می‌فرستیم و از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
بله، آشنا شدیم با سیره علمی آیت الله محمد فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، یادشون گرامی و پررهرو، در برنامه ستارگان دانش این موضوع تقدیمتون شد. اما دوستان خوبم، همراهان عزیز، بانوی نور و بازپخش این برنامه با موضوع سیره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها آماده پخش هست. حدوداً 15 دقیقه با این برنامه همراه بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة يا بنت رسول الله
بانوی نور
بانو سلام
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا فاطمه الزهرا با سلام و صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم سلام لحظه هاتون پر از عطر خوش فاطمی و متبرک به نام و یاد بانوی دو عالم، بانوی خوبی ها، بانوی نور، ام ابی ها، فاطمه زهرا سلام الله علیها. خوشحالیم که امروز هم با برنامه بانوی نور در خدمت شما ایم. امیدواریم که بتونیم از فضیلت های وجودی این بانو بهره ببریم.
اللهم صلی علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه
امروز هم قراره با گوشه ی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا بشیم قراره به برکت نام و یاد این بانوی بزرگ زندگیمون سرشار از فضائل اخلاقی بشه کارشناس امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند و مثل هر روز میخواییم آشنا بشیم با مقالات و نویسندگان دانشنامه فاطمی که پژوهشی درباره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و میتونه برای علاقمندان مفید باشه همکارم جناب آقای سید ابوالقاسم قزنفری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی برنامه بانوی نور و یکی دیگر از مقالات دانشنامه فاطمی رو حضورتون معرفی میکنم این مقاله عنوانش هست سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها در تربیت فرزند آقای سید علی حسینی زاده این مقاله رو به نگارش در آوردن در چکیده این مقاله اومده که در فرهنگ اسلامی نقش زنان در تربیت فرزندان اهمیت بسزایی دارد و حضرت فاطمه سلام الله علیها به دلیل عصمت الگویی در این زمینه برای دیگر زنان مسلمان به شمار می روند. پرورش دو امام بزرگوار امام حسن و امام حسین علیهم السلام و دخترانی چون زینب و ام کلثوم علیهم السلام شاهدی بر الگو بودن این مربی الهی است. در مقاله سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها در تربیت فرزند به زمینه‌های مناسب در تربیت اشاره شده و سپس ابعاد تربیت برشمرده شده. این ابعاد عبارتند از تربیت جسمانی، تربیت روحی و عاطفی، تربیت دینی و اخلاقی و تربیت سیاسی و اجتماعی که در زندگی سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به این ابعاد تربیت اشاره شده. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده و معرفی یکی دیگر از مقالات مندرج در دانشنامه فاطمی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا خدا نگهدار.
توان واژه کجا و مدیح گفتن او قلم قناری گنگیست در سرودن او کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست کمیت معجز لنگ است پیش توسن او کشاندنش به سهاری شعر ممکن نیست کمیت معجز لنگ است پیش توسن او
همچنان همراه شما هستیم با برنامه بانوی نور از رادیو معارف بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از ابعاد مربوط به سیره فاطمه سلام الله علیها که جزء محورهای بسیار مهمه و ضروری برای جامعه امروز ما، سیره اون حضرت در ارتباط با فرزندانش هست، سیره تربیت فرزند در رفتار فاطمه سلام الله علیها. اصولی رو میتوان بیان کرد در سیره فرزندداری فاطمه سلام الله علیها. یکی از مهمترین اون اصول این که توجه داشت فاطمه سلام الله علیها جدای از نیازهای جسمانی و مادی فرزندان، به نیاز معنوی اونها، به تعلیم و تربیت معنوی فرزندانش. شواهدی رو بر این سخن میتوان ذکر کرد، از جمله روایتی که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دعایی رو به فرزندش امام سجاد سلام الله علیه تعلیم داد که این دعا رو فرمود: من از مادرم فاطمه سلام الله علیها شنیدم و او از رسول خدا و رسول خدا هم از جبرئیل، که دعا دعایی بود که مربوط به هنگام غم و اندوه و حوادث مهم توصیه شده، که آغاز دعا این چنین هست که: ادعو بحق یاسین و القرآن الحکیم و بحق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الا التفسیر، صل علی محمد و آل محمد و افعل بی. و بعد به دنبالش عرض کنم که حاجات گفته بشه، که این رو مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب دعوات صفحه 55 نقل میکنه. خب این که امام حسین علیه السلام این دعا رو به نقل از مادرشون نقل میکنن، حکایت از این دارد که فاطمه سلام الله علیها به فرزندانش ابزارها و مسیرهای معنوی رو برای رفع مشکلات تعلیم میداد. خب فاطمه سلام الله علیها عمل می کردن به دستور قرآن که: قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. تلاش داشتن که فرزندانشون در این مسیر تربیت بشن. به امر اهلک به صلات و استبر علیها عمل می کردن. لذا نقل شده که در ماه رمضان در شب 23 تلاش می کردن بچه ها بیدار باشند و ترغیب میکردن که در روز بخوابند و با تهیه مقداری غذا احیای شب 23 رو بالخصوص توصیه میکردن به فرزندان، که حکایت از این دارد که فاطمه سلام الله علیها به مستحبات هم اهتمام داشت، علاوه بر واجبات و اهتمام به واجبات، مسئله مستحبات هم برای فرزندان در نگاه فاطمه بحث مهمی بود. و نکته دیگر این که توجه به نیازهای عاطفی فرزندان هم داشتن، ولذا این که در طفولیت با فرزندان بازی می کردن. اشعاری نقل شده که امام حسن علیه السلام رو در کودکی به بازی می آورد، و عرض کنم که این اشعار رو میخونم که خود اشعار حکایت از این دارد که به هر حال با بچه ها این رفتار عاطفی رو داشت فاطمه سلام الله علیها، و هم مضمون اشعار که: اشبه اباک یا حسن و اخلع عن الحق الرسن و عبد الهن ذل منن و لا توال ذل احن، که ای حسن شبیه پدرت باش و ریسمان اسارت رو از گردن حق بردار و خدای صاحب نعمتها رو پرستش کن و اون کسی رو که داره کینه اند اونها رو دوست مدار.
فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان، فاطمه 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 جان.
همچنان با برنامه بانوی نور در خدمت شما هستیم. بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری رو بشنویم.
نکته دیگر در سیره تربیت فرزند فاطمه سلام الله علیها بجز محورهایی که اشاره شد که ناظر بود به توجه به نیازهای معنوی و نیازهای عاطفی فرزندان، توجه به نیازهای جسمانی فرزندان هست که خب به عنوان مثال این که فرزند بعد از ولادت براش گوسفندی یا به هر حال حیوان عقیقه بشه برای سلامتی جسمی او، حداقل به هر حال این جزء سنن اسلامی است و سنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که این رو فاطمه سلام الله علیها درباره فرزندانش انجام دادن. به عنوان مثال درباره ولادت امام حسن، درباره ولادت امام حسین علیه السلام داره که بنابر توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم به وزن موی سر این فرزندان نقره صدقه داده شد و هم دو گوسفند عقیقه شد و دیگران اطعام شدند با عقیقه‌ای که برای حسن و حسین علیه السلام انجام گرفت. و طبیعتاً همین سیره درباره دختران فاطمه سلام الله علیها یعنی زینب و ام کلثوم هم اعمال شده. و نمونه دیگر از تلاش فاطمه سلام الله علیها برای رفع نیازهای جسمی فرزندان این روایته که بلال نقل میکند که میگه یک وقتی از مقابل خانه فاطمه میگذشته و گذرش به خانه فاطمه میفته، اون حضرت رو مشاهده میکنه در حالی که داره آسیاب میکنه و فرزندش هم گریه و بیتابی میکرد. بلال اذن میخواد از فاطمه سلام الله علیها که یکی از دو کار رو انجام بده، یا آسیاب بکند یا کودک رو آرام بکند. فاطمه سلام الله علیها آسیاب کردن رو به بلال میسپره و میفرماد که من برای آرام کردن فرزندم مناسب ترم. این که فاطمه سلام الله علیها برای تهیه غذای فرزندش یک چنین تلاشی رو در محیط خانه داره، در عین اینکه فرزندداری میکند، آرام میکنه فرزند رو، نیاز عاطفی او رو پاسخ میده. و شبیه این روایت باز نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه روزی وارد خانه فاطمه شد، دید که داره فرزندش رو شیر میده و هم داره آسیاب میکند، گندم یا جو رو به هر حال داره آسیاب میکنه و آرد تهیه میکنه. و وضعیت فاطمه در این حال که هم به فرزندداری پرداخته و هم به خانه‌داری و اون سختی حالت فاطمه رو وقتی مشاهده کرد، پیامبر اکرم رقت قلبی بهشون دست داد و فرمودن که زهرا جان، دخترم، تلخی دنیا رو برای شیرینی آخرت بچش، که اینها همه سختی های دنیاست اما وقتی که صبر با صبر همراه بشه، با خلوص همراه بشه، این زمینه شیرینی های آخرت هست. و در روایتی هم که در بحث همسرداری فاطمه سلام الله علیها نقل شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه گزارش میکند رفتار فاطمه در خانه رو، در اونجا مفصل آمده که فاطمه در محیط خانه برای تأمین نیازهای فرزندان و همسر چه کارهایی میکرد، از نان پختن، از آب آوردن با مشک، آب آوردن و دیگ رو روشن کردن، زیر دیگ دمیدن، جاروب کردن خانه و امثال اینها، که مجموعه اینها حکایت از تلاش وافر فاطمه برای به سامان رساندن یک خانه به هر حال شاد و گرم است.
تو نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان. زهرا.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم و باز هم از خدا می‌خوایم که با فاطمه باشیم و مرام و زندگی فاطمه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خدا به خوبترین نام ها عزیزت کرد، زکی طاهر مرضی مهربان زهرا. همیشه وقت دعا دست های پر مهرت پلی میان زمین بود و آسمان زهرا.
ای که بر زندگانت دست محبت میکشی و بر چشم مردگانت سرمه حیات و ملاطفت، به خودت سوگند که تشنه محبتم، مرا در کنار خیش بنشان و از رحمت خیش جرعه‌ای بنوشان. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکارم و یا من یفتغ به حد الشدائم و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج زلت لقدرتك السعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك الغزاء و مزد على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا انت المدعو للمهمة و انت المفزع في الملمة لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها الا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني سغل ولما بي ما قد بهذني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتوله واكسر عني سلطان الهم بحوله وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأزغني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام أنت آهد فروزي بس إمال سنتك فقد زغت لما نزل بي يا رب زرعا وامتلأت بحمل ما هدس علي هما و انت الغادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی ففعل بی ذلك و ان لم اس